بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه قبل عرض کردم که آیه قرآن که می فرماید سوره بقره وقت البیوت من ابوابها، مرادش این هست که هر کاری راهی داره، از راهش باید وارد بشیم. از راه وارد نشیم به چه کنم می افتیم. زندگی کردن هم راه داره. از امام جواد علیه السلام روایت شده است که فرمود من لم یعرف الموارد ایته المصادر، کسی که راه ورود رو بلد نباشه راه خروج خسته و ملولش میکنه. حتی بعضی وقت ما وارد زندگی نمیشیم، چون زندگی کردن هم راه داره، باید از راهش وارد بشیم. از راهش وارد نشیم به چه کنم میفتیم. مثال پروانه این میشه که به اشتباه چون راه ورود و خروج رو بلد نیست وارد خونه میشه، بعد راه خروج رو بلد نیست، گمان میکنه اونجا که پنجره که نور هست اونجا در خروجه، میره پشت پرده سرش میزنه به این شیشه و انقدر اینجای پرواز مونه خودش میزنه تا آخرش میفته میمیره پشت پنجره. راه خروج رو بلد نباشه، راه ورود رو بلد نباشه، اینجوریه به چه کنم میفته، این چه زندگی که من دارم. ولی اگه راه ورود رو بلد باشه، راه زندگی کردن رو بلد باشه، عرض کردیم که دائم نشاطه میشه. حضرت علی علیه السلام فرمود مؤمن نشاطش باید دائمی باشه، تو غایت آرامش باشه اگه از راهش بره. این معیار اول، من قبل از که وارد بشم حالا این معیار کلیشو گفتم، راه ورود اصلش تقواست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از همه بنبسته خارج میکنه. معیار کلی میشه تقوا. حالا این تقوا به چی محقق میشه؟ باید من بحث بکنم که به عنوان پایه های زندگیه، یعنی اینا رو کسی بلد نباشه اصلا موضوعا منتفیه اون اوج نشاط و اینا. کنارم ما میگیم دین میاد بیان میکنه. فقط قبلش من جلسه قبل دو تا نکته رو تذکر دادم، یه نکته رو تذکر ابتدا من بدم. یعنی اگه شما بخوای به سمت دین بری، به سمت تقوا بری، آزمایشات شروع میشه، سختی ها میفتی. اینجا هم امام صادق علیه السلام فرمودن اصلا بقیه مردم رو شیطان رها کرد، یعنی کسی که خودش دنبال شیطان میدوید یه شیطان به سمت خودش نمیکشه، اون کسی رو شیطان به سمت خودش میکشه که تقوا پیشه میکنه، از شیطان میخواد دور بشه، اینه شیطان به سمت خودش میکشه. لذا تا بخوای بری امتحانت هم شروع میشه، وسوسه ها هم شدیدن شروع میشه. بعد یه فرقی، چون اینا سوال ممکنه بشه، یه فرقی هست بین شیعه به معنای عام میشه، یعنی کسی که تسلیم حق میشه، حالا چه رسیده به این که حضرت علی علیه السلام حق است چه نرسیده، ولی اگه بهش واقع رو بگی قبول میکنه. فرق بین شیعه و غیر شیعه، بین مؤمن و غیر مؤمن فرق است تو زندگی کردن. اونم به این صورته، آیه قرآن داریم واقعیتی، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، بعد کنارش هم داریم من و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر جفت اینا رو ما داریم. کسی که بله، کسی که کار خیر انجام بده جزاشو میبینه، کسی که کار شر انجام بده جزاشو میبینه، هر کی باشه. از اون ور این مقدمه اول، پس هر کی کار خیر و شر انجام بده جزاشو خواهد دید. خب حالا اگه یه کافری کار خیر انجام داد، اونام کار خیر انجام میدن ولو نیتشون خدایی مثلا نیست، حسن فعلی به تعبیر ماها حسن فعلی داره، فعلش فعل خوبیه، اونام نیکی به پدر مادر دارن، صله رحم دارن، مردشون نفقه بزنشون میدن، به بچه هاشون محبت میکنن، کارهای خیره اینا، حسن فاعلی ندارن. خب خدا گفته هر کی کار خیر انجام بده من جزاش میدم. حالا کافری که عناد داره جزای این فعلشو خدا کجا باید بده؟ آیات قرآن میفرمان تو همین دنیا بهشون میده، چون کافر تو اون دنیا بهش نمیره جزاشو تو بهش ببینه، تو همین دنیا جزاشو خدا بهشون میده. لذا ممکنه در ظاهر وضع مالیشون هم بهتر از ماها باشه. خب بدیاشو خدا کجا جزا میده؟ من یعمل مثقال ذره شرا، اینم که میبینه اینو معمولا نگه میداره تو اون دنیا. پس کافر 10 تا کار خیر انجام داده، 10 تا جزا تو این دنیا میبینه، ده تا کار شر انجام داده معمولا جزاشو تو اون دنیا میبینه، پس ده تا خیر تو این دنیا نصیبش میشه. اگه مؤمن ده تا کار خیر انجام بده معمول اینها رو تو اون دنیا جزاشو میده، اگه کار شر انجام داد ده تا جزاشو تو این دنیا میده. پس اگر مؤمن و کافر جفتشون ده تا کار خیر و ده تا کار شر انجام بدن، مشکل مؤمن بیشتر خواهد بود تو این دنیا. این که میبینیم کافرها وضع مادیشون در ظاهر بهتره و بعد یهودی ها هستن، مسیحی ها هستن، بعد سنی ها و شیعه ها معمولا مشکل مالی دارن، یکیش اینه. یعنی اگر تقوای ما، گناه ما و خیر و شر ما با اونا یکسان باشه، وضع مادی ما در ظاهر بد خواهد بود. چرا؟ چون جزای کار شر ما رو خدا تو همین دنیا میده، ولی مال اونا رو نه، کار خیرشون رو تو این دنیا میده، برعکس ماها هست. مثل این مثال که روایت هم هست، امام صادق فرمود از حضرت علی علیه السلام دو تا پادشاه بودن، یکی پادشاه مؤمن، یکی پادشاه غیر مؤمن. نه مثلا فرض کن یکی تو این شهر حکومت می‌کنه، تو یک شهر دیگه، کشور دیگه. پادشاه کافر مریض شد. دکترها رفتن مداواش بکنن، گفتن آقا دوای درد شما یک نوع ماهی خاص است. روایت امام صادق نقل می‌کنه. دوای درد شما یه نوع ماهی خاص، الان فصل اون ماهی نیست. اون ماهی ها الان کنار ساحل نیستن. قعر دریا نمیشه بهشون دسترسی پیدا بکنیم، لذا شما وصیت تو بکن، خواهی مرد. این ماهیگیرا رفتن ماهی صید بکنن، اتفاقا دیدن پر ماهی، اصلا ماهیایی که فصلش نیست هستن کنار ساحلن. صید کردن آوردن دادن به ماهی، ماهی رو پادشاه خورد و نجات پیدا کرد. مدتی بعد این پادشاه مؤمن مریض شد، بعد اطبا رفتن سراغش، گفتن که بله مریضی شما فلان بیماریه، دوای درد شما هم فلان ماهی خاصه و نگران نباشید، این ماهی پره الان، فصل ماهی الان، بریم راحت میتونیم صیدش بکنیم. رفتن صیادا نتونستن ماهی صید بکنن، اصلا ماهی کنار ساحل نبود از این ماهی ها. خداوند به ملائکه دستور داد تو این دومیه بزنید ماهی ها رو ببرید قعر دریا که نتونن صید بکنن. تو اون اولی مال کافر به ملائکه دستور داد بید از قعر دریا ماهی ها رو بیارید کنار ساحل. این پادشاه مؤمن ماهی گیرش نیامد و مرد، پیچید تو دوتا کشور. این مؤمنین هم شک کردن که خب بابا ما میگیم خدایی هست، خدا مراعات ما، حال ما رو داره میکنه، بیا. اون که اصلا فصل ماهی نبود، زمینش فراهم شد، خوشبخت شد ماهی خودشون بدن کنار دریا. اصلا ماها که ماهی پر دریا بود، تو دریا پر بود، به خاطر همین تدینمون اصلا قحطی آوردیم، ماهی دیگه پیدا نشد. مردم هم به شک افتادن. پیغمبری رو خداوند فرستاد، برو به مردم بگو اون پادشاهی که بیدین بود یه کار خیر تو پرونده اعمالش بود، اونو من باید جزاشو میدادم. من یعمل مثقال ذره خیرن یرهو. حالا یا تو اون دنیا، کافر اون دنیا نمیتونه خیر بهش بدن، تو میره جهنم. کجا باید بدن؟ تو این دنیا باید میدادم، اینو تو این دنیا بهش دادم، لذا شفا هم پیدا کرد، ممکنه مریضیشون هم کمتر باشه از ماها. این مؤمن ولی یه کار بدی تو نامه عملش بود، من باید اینو پاک میکردم تو اون دنیا عذابش نکنم، لذا اینجا من ماهی رو قسمتش نکردم، محرومش کردم. این میشه هر کار خیری و شری انجام بدی میبینی. لذا اگر توی شیعه میخوای وضع دنیایی قشنگتر از کافرا بشه، چاره ای غیر از تقوا نداری. یعنی تقوا پیشه نکنی گرفتار میشی، از اونا هم گرفتارتر میشی، ولی اگه تقوا پیشه کنی از اونا وضعت خیلی بهتر میشه، چون اینجا عنایت خدا هم شامل حال ما میشه. لذا این یه نکته خواستم فقط من یه اشاره‌ای بهش بکنم که اینه باید ما واقعا مراعاتش بکنیم، چنان که آیات زیادی نسبت به این ما داریم که آیات بیان کردن این بحث رو. من چند تاش فقط من به عنوان نمونه میخونم که گفتم جزا میده، آیات قرآن رو فرمودن: من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم. هر کسی که حیات دنیا و زینتش رو بخواد، ما کاملا وفا میکنیم. یعنی توی که اصلا خدا رو قبول نداری، فقط دنیا میخوای، نوف الیهم اعمالهم، تمام اعمال تو رو، ده تا کار خیر انجام دادی توی کافر، دنیا رو میخوای، خدا رو گذشتی کنم، نوف الیهم اعمالهم، کاملا ما جزای کار خیر تو رو تو دنیا بهت میدیم. و هم فیها لا یبخسون، هیچی هم ضرر نمی کنی، ده تا رو کامل بهت میدیم. خب کافر جزاش رو تو همین دنیا میگیره، برای اون دنیاش هم هیچی نمیمونه. ولی برای شیعه اینجوری نیست. برای شیعه کسی که ایمان به خدا داره همه جزاش رو تو این دنیا نمیده، یه مقدارش رو ذخیره میکنه. عاقلانه هم از این کارا، مثل اینکه من بچه ای هست 20 میلیون تومان پول پیش من داره، یتیمه، یا اصلا بچه خود منه، عاقلانه نیست من 20 میلیون رو همه رو الان بهش بدم خرج بکنه هدر بده، فردا روز نیازش بزرگ شد. عاقلانه یه مقدارش الان خرج بکنم، بقیهش رو ذخیره اون دنیاش بکنم، برای 20 سال بعدش کنم. خدا هم همین کارو میکنه. حالا اینم من فقط باز یه تذکر رو بدم، اگر وضع مالی ظاهری کفار بهتر شد، نه یعنی اینا خوشبخت‌ترن. اینم قبول ندارم، در ظاهر، لذا من قید میزنم، در ظاهر جزای کار خیر اینا رو به اینا میده. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، کافر تو دنیا میره در ظاهر زندگیش خوب است، ولی در باطن اصلا اینجور نیست. لذا به عنوان مثال آقای ویکتور فرانکل تو کتابش میگه، خب آمریکایی‌ها که تو اوج رفاهن، در جستجوی معنا کتاب اونجا میگه در اوج رفاهن، پس چه نارامش ندارن، همشون بیشترین قرص افسردگی اینا رو مصرف کنن. چرا؟ این ثروت رو در ظاهر وضع مادی خوشبختی نمیاره، برعکس بدبختی میاره، آرامش ازشون میگیره. حالا اینا رو من بعداً توضیح میدم، فقط یه اشاره میکنم، آیه اینو بیان کرده. آیه به پیغمبر میفرمان سوره توبه آیه 55، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اینایی که به دنبال دنیا بوده ما بهشون درست حسابی مالم دادیم، به تعجب وا نداره تو رو اموال اینا. انما یرید الله، این مال زیاد داده برای چی؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا، با همین مال اینا رو عذاب میکنه. بعد اینم یه نکته، پس اگه کار خیر انجام دادن تو هم دنیا بهشون میده، نگی ای پس چرا اونا وضعشون بهتره. تو اینو سوال معمولا، چرا ما که متدینیم خواستگار برامون نمیاد، ما که متدینیم وضع مادیمون بده، ما که متدینیم کار گیرمون نمیاد، اونایی که متدین نیستن راحت خواستگار اومده کارم میرن، اینو تو خراب کردی. اولا به اونا اگه داده باشه دلیل بر خوشبختیشون نیست، فلا توجب که اموالهم، بدبختشون میکنه. اینو رو بعد بحث کنیم. به تو هم نداده، تو خودت باعث شدی، یعنی هر یه سیلی بزنی تو همین دنیا یه سیلی خواهی خورد. اشتباه انجام دادی گمان میکنی جزاشو تو اون دنیا میبینی، تو همین دنیا توی شیعه جزا تو بهت میده. ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، یعنی اینجا شو یه گناهی انجام دادی، گمان میکنی خب این گناه جزاش تو اون دنیاست، نه تو همین دنیا بهت میچشونه، لذا وضعت خراب میشه، یه سیلی میزنی یه سیلی میخوری. پس اینم یه نکته بود تذکر خواستم بدم. میریم سراغ ملاک اول. خب این اگر هر کاری راهی داره از راهش باید وارد بشیم، زندگی کردنم راه داره، راه زندگی خوب چیه؟ چجوری من قشنگ زندگی بکنم، اوج لذت باشه، دائم نشاطه باشه، قایت آرامش باشه. تو نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میفرمایند میشه به قایت آرامش رسید. چجوری برسیم؟ معیار کلیش تقوا. من یتقی الله یجعل له مخرجا. تقوا یعنی چی؟ یعنی من چیکار بکنم تقوا محقق بشه؟ من پایه‌های تقوا رو میگم، یعنی اگه اینا نباشه مطمئن باش طبق قرآن خوشبختی نداره. بعد طبق تحقیقات جامعه شناسا و روانشناسا که دیگه تحقیق میدانی کردن، اونجا هم میگیم باز خوشبختی ندارن. خب چیه پایه تقوا؟ اینه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آیه قرآن دیگه، لن تنال یعنی چی؟ به هیچ وجه نخواهید رسید. برم یعنی سعادت و خوشبختی. هرگز به خوشبختی و سعادت نخواهید رسید مگر اینکه از اون مالی که محبوبت انفاق بکن. این پایه است، از اون خود معناش اینه، میخوای به خوشبختی برسی؟ امکان نداره برسی، نخواهی رسید به خوشبختی واقعی. بله خوشبختی که الکی بگیم خوشبختی، کسی تریاک هم میکشه تو بدبختی ها، ولی بهش میگه خیلی زندگی من خوبه، اون که خوشبختی واقعا نیست. خوشبختی واقعی پایه اولش اینه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و چرا اینا قرآن گفته؟ قوقا کرده قرآن اینجا انسان با همین لن تنال. به سعادت نخواهید رسید مگر انفاق بکنید. انفاق چیه؟ برترین مصداق تقواست. سیجنب هل اتقا الذي يؤتي ماله يتزكى. آیه قرآن دیگه، سيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى، از جهنم جالبه کسی انفاق مال بکنه قطعا جهنم هم نمیره. یعنی اگه بخوام جهنم نریم راش اینه، انفاق بکن بقیه کارات هم خدا درست مونه، پایه است. این نباشه هیچی نیست، این باشه بقیه کارات هم درست میشه. سیجنب هل اتقا، از جهنم قطعا دور خواهد شد کی؟ با تقوا ترین، یا با تقوا. این توضیح نمیدم چرا اینجوریه، با تقوا، کسی با تقواست. با تقوا کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که مالشو در راه خدا انفاق میکنه بعد پاک میشه. یعنی گناهی که کرده بود گناهش پاک میشه. بدبختی ها برای چی بود؟ ما اصابکن من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم، این مصیبت به خاطر گناه بود، انفاق که کردی این گناه تو رو پاک میکنه. گناه تو پاک بود دیگه، اثری این گناه تو نخواهد داشت. حالا چرا قرآن تأکیدش بر اینه که حتما انفاق بکنی؟ و حتی اگه ما میخوایم به عنوان یار امام زمان باشیم چاره ای غیر از انفاق نداریم. بله نماز خوندن راحته، نماز شب خوندن هم راحته، روزه گرفتن هم راحت، ولی از همه چی مهمتر انفاقه. انفاق کردن برای چیه؟ تا روایت از پیغمبر از فرمودن که هر امتی گوساله ای دارد، گوساله سامری، ان لکل امت اجلن و اجل هذه الامه الدرهم و الدینار، گوساله سامری امت من درهم و دیناره، از این باید دل بکنیم، پرستشش نکنیم. این بعد آثاری هم داره، بعد عجیبم است، اصلا مشکلی که ما داریم انگشت گذاشته قرآن رو اون مشکل. من مثال بزنم، ما اکثر ماها واقعا فقیر نیستیم، احساس فقر میکنیم. تو فلسفه یه بحثی است، تو بحث علم خدا میگن علم عنایی خداوند، علم عنایی خداوند اینجوری معنا میکنن، یعنی اگر خدا علمش کافی است برای فعل. مثال میزنم، میگن اگر شما بالای بال پشت بوم مثلا باشی، یه بلندی قرار گرفته باشی، همونجا تصور افتادن بکنی، یه نگاهی به پایین بکنی، همین نگاهی به پایین کردن علم به افتادن کفایت میکنه برای افتادن، دیگه نمیخواد تصمیم تو بگیری. حالا همینو من در قالب مثال دیگه بزنم، بنده الان اگه اینجا یه جاده کشیده باشن 10 سانتی، یه خط سفید کشیده باشن 10 سانتی، بگن آقا رو این زمین 10 سانتی شما راه برو، من راحت روی این 10 سانتی میتونم راه برم، حتی بگم بدو میتونم و بدوم، اصلا هم نمیفتم، احساس ترس هم نمی کنم. ولی اگر همین جاده 10 سانتی رو ببرن 100 متر بالا رو هوای جاده 10 سانتی بکشن، پایینم عقرب و مار و آتیش باشه، بگن آقا روی این جاده 10 سانتی، همین قرنیزای ساختمون ها هست، مجتمع اینه ده قرنیزاش برای 30-40 سانته، حالا بکنش 10 سانتی برو این قرنیز راه برو، امکان نداره راه بری. جاده 10 سانت رو آسمون بکشی، زیرش هم اگه عقرب و مار و آتیش و اینا باشه، بگی حالا راه برو و بدو، چند نفر میتونن روی این جاده 10 سانتی بدون تو آسمون؟ تقریبا همه میفتن. چه فرقی بین این جاده 10 سانتی زمین هست با جاده 10 سانتی رو هوا؟ از جهت جاده بودم فرقی نیست، ولی از جهت ذهن من فرقه. رابطه است بین ذهن من و عمل جسم من، خیلی هم رابطه است. اینو مفصلم تحقیق انجام دادن. من وقتی رو زمین دارم راه میرم رو جاده 10 سانتی، از جهت ذهنی امنیت دارم، یعنی مطمئنم من نمیافتم، مثلا افتادم معنا نداره، زمین دارم راه میرم. به فرضم از این جاده زمین ور بشم، نهایتش میافتم رو آسفالت، یه ذره فاصله است، امنیت ذهنی دارم، امنیت ذهنی باعث میشه جسم من هماهنگ بشه، امنیت موجب میشه جسم منم امنیت داشته باشه. رو آسمون وقتی 10 سانت راه میرم از جهت ذهنی امنیت ندارم، من ترس افتادن شدید دارم، تقریبا یقین دارم میفتم، خود به خود جسم من با این یقین من همراهی میکنه، من واقعا میفتم. اینو یه آزمایشی انجام دادن تو غرب و خیلی عجیبه. دو تا مجرم رو که محکوم به اعدام بودن، بنا بود اعدام بشن، اینا بردن روانشناسا روش آزمایشی انجام دادن به این صورت، یکیشونو که بنا بود امروز اعدام بکنن چشمشو بستن، اون یکی چشمش باز بود، جفتشون هم آوردن، یکیشو بردن اونجا نشوندنش، این یکی هم داره نگاه میکنه، چشمش هم بستن، گفتن رگ دستشو بزنید، رگ دست اون بنده خدا رو زدن، خون ازش جاری شد، 37 درجه تقریبا گرمای این خون جاری شد از دستش، این بنده خودم داره میبینه خون داره جاری میشه و افتاد و مرد. هفته بعد چشم این نفر دوم رو بستن، گفتم خب امروز نوبت اینه که رگ دستشو بزنیم و اعدام بشه. خب ببرید همون جای قبلی بنشونیدش. بردن اونجا نشوندن، چاقو رو محکم کشیدن رو دستش، این حس کرد که بله یه مایه آب ولر می، خونه ولر می، 37 درجه مثلا این حدودا گرما داره، از دستش جاری داره میشه و یه مدت گذاشت و افتاد و مرد این نفر دومم. ولی اصلا رگ دست اینو نزده بودن، با پشت چاقو محکم به دستش کشیدن، آروم آب ولرم از اینجا ریختن، این گمان کرد خونه. این نفر دوم چون تو ذهنش بود هفته قبل نفر اول رو رگ دستش رو زدن و خون جاری شد مرد، یقین داشت امروز رگ دست این رو میزنن و این هم خواهد مرد. از جهت ذهنی که یقین پیدا کرد خواهد مرد، واقعا مرد. حالا قرآن چرا میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ انفاق انفاق، آقا به سعادت نخواهی رسیدا، چون ثروتمندم باشی به سعادت نخواهی رسید، فقیرم باشی به سعادت نخواهی رسید. چرا؟ اگه تو ذهن ما احساس فقر باشه، حالا چه واقعا در خارج ثروتمند باشیم چه ثروتمند نباشیم، تو ذهن من احساس مرگ باشه، یقین به مرگ باشه، تو بیرون چه دست من رو بزنن ببرن چه رگ من رو نبرن، من خواهم مرد. احساس فقر بیاد، من قطعا که خوشبختی نخواهم دید. خدا میخواد با این مقابله بکنه، با این احساس فقر. لذا میگه از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده، هی میگه آقا فقیر میشی نده ها. خدا میخواد با این معامله کنه، یه معامله قشنگم میکنه، معاملش خیلی جالب، حالا بعد من اشاره بهش میکنم. پس خدا اومده با این احساس فقر میخواد مقابله بکنه. احساس فقر باشه بدبخت انسان، ثروتمندم باشه ایاکه و طمع فانه فقرون حاضر، بپرهیز از طمع، فقرت حاضر همین الان، ولو ثروتمندم باشی فقیری. خدا میخواد با این مقابله بکنه و آثاری هم داره. اون وقت حتی اگه میگم اگه میخوای شما واقعا شیعه واقعی هم بشی، راش اینه، طرف پیش امام صادق علیه السلام فقر فروشی کرد به شیعه بودنش، امام صادق علیه السلام فرمودن شما شیعه مایی؟ گفت بله آقا. گفت امالک تنفقه علی نفسک احب الیک ام تنفقه علی اخوانک المؤمنین؟ آیا این مال تو که به دیگران ببخشی این برات محبوب تره یا این که خودت استفاده کنی، کدوم برات محبوب تره، کدوم بیشتر دوست داری؟ گفت خب معلوم آقا، بل انفقه علی نفسی، خودم استفاده بکنم بیشتر برام محبوب تره. امام فرمودن فلسن من شیعتنا، پس تو از شیعیان ما نیستی. فانا ما اینجوری هستیم، از این که به دیگران ببخشیم بیشتر لذت میبریم تا اینکه خودمون استفاده بکنیم. شیعه من اینجوری هم، شیعیان ما اینن. اگه میخوای شیعه ما باشی یعنی یواش یواش باید انفاق بکنی از مالت که بعد این الگوی شما باشه، به جایی برسی، اولش سختته بعد یواش یواش آسون میشه، بعد به جایی برسی که از این که انفاق میکنی بیشتر لذت ببری. ما الان انفاق هم بکنیم لذت نمیبریم، سختمون انفاق بکنیم. این کارو بکنیم حتی میتونیم جز شیعیان واقعی امام زمان بشیم. شیعه واقعی به اینه، من نمیخوام بگم دعا نخون، دعا لازمه، اقسام دعاها، دعای کمیل و اینا لازمه، ولی اینا اگه نبوده باشه اونا واقعی نیست. حتی اگه اینا انجام نداده باشی نماز شبت واقعی نیست. نماز شب اون نمازی که تو روز تو رو وادار بکنه انفاق بکنی، ولی اگه این کارو نکردوشون به درد ما هم نمیخوره. این میشه پایه و آثاری هم داره. حتی اگه شما میخواید، یعنی اگه ما دنبال این باشیم که رابطمون با زنمون محکم تر بشه، چاره ای نداریم. مثلا کتاب های معرفی کردن زنان مریخی، مردان مریخی، زنان ونوسی، شما هرچی بخون رابطه محکم نمیشه. زن مرده داره میاد مثلا برو اونجا، گفته آقا مرده وارد خونه شد برو کیفشو بگیر و فلا، اینا خوبه ولی اینا محکم نمیکنه. پایه اینه، لن تنالوا البر، انفاق نکرده باشی اون بحثای کتابای روانشناسی هیچ فایده نداره تا این انجام نداده باشی، اصلا آرامش ازت میگیره. خب شما انفاق که میکنی آثاری داره. حالا من یه اشاره‌ای هم بکنم، این آیه میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر نمیرسید، به بر نخواهید رسید مگر انفاق بکنی. پس به بر نمیرسی اگه انفاق نکنی. بر یعنی چی؟ آیه دیگه ای ما داریم میفرماید که لیس البر ان تولوا قبلکم، لیس البر ان تولوا قبل وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست که رو تو به سمت چپ و راست، این نماز بله باید بخونی رو به قبله بالاخره کعبه یا، ولی بر که این نیست. بر من آمنه، بر ایمان است.
حالا ادامهش هم بحثای دیگه ای داره. یکیش ایمانه،
ولکن البر من آمنه، بر ایمان است،
پس بر میشه ایمان.
اون میگه لن تنالوا البر، به بر نخواهی رسید مگر انفاق بکنی. بخوای به بر برسی که ایمانت بره بالا، ایمانت درستی، باید انفاق بکنی. پس با انفاق به بر که ایمان است میرسی. خب حالا به ایمان برسیم چه اتفاق میفته؟ روایت پیغمبر دارن میفرمان هر کی ایمانش بالاتر باشه محبتش بزنش بیشتر میشود. یعنی شما انفاق بکنی به بر من آمن میرسی و به این رسیدی محبتت به زنت هم بیشتر میشه. اینا ما میگیم قرآن راه داره، امتحان بکنن انفاق ببینن این واقعا درست میکنه یا نه. بعد عجیبم آثار داره. من این آثار انفاق رو من اشاره بکنم برای شما. یک، احساس ثروت و تمکن. کی انفاق میکنه؟ خیلی وقت ما میگیم دیگه، میگیم آقا انفاق کن، من که ندارم. که انه باید اونی که داره انفاق بکنه. خب حالا میگیم تو انفاق بکن، اگه فقیرم بودی انفاق کردی احساس تمکن میکنی، احساس ثروت میکنی. یعنی بخشش مال کسی است که ثروت دارد، احساس فقر رو ازت میبره بیرون. دین میاد با این مقابله میکنه و متاسفانه بعضی وقتا تلویزیون ما با دین مقابله میکنه. بعضی وقتا تلویزیون ما نشون میده خانومی بچه 8 ماهه 12 ماهه رو تو بغلش گرفته، بچه گریه میکنه، بابا بزرگ اسباب بازی میاره نشون میده، بچه نگاه میکنه گریه میکنه، مامان بزرگ یه چیز دیگه میاره بچه نگاه میکنه گریه میکنه، خواهر این بچه میاد گریه میکنه. کی بچه ساکت میشه؟ اون موقعی که پدر در رو باز میکنه، بعد یه دفعه یه دفترچه پسنداز نشون میده به بچه، بچه تا اینو میگه آروم میشه. یعنی من دغدغه آینده و پول دارم، من بدبخت میشم تو آینده. تا دفترچه پسنداز میبینه آروم میشه. یعنی از الان داریم به بچه یاد میدیم تو باید به فکر آینده باشی و بدبخت میشی یا فقیر میشی. خب این دیگه آرامش نخواهد دید. دین برعکس با این مقابله میکنه، اینو قبول نداره. از شیطانی آیدکم الفقر. پس بخشش مال کسی است که تمکن دارد و این احساس ثروتمندی ذهن تو درست میکنه، اعتماد به نفس بهت میده، عزت نفس بهت میده. بدون عزت نفس امکان زندگی وجود نداره. آرامش بهت میده، نگرانی فقر رو از بین میبره، از اون احساس فقر از بین میره. یعنی خیلی تاکید قرآن رو این داره با این احساس فقر مقابله بکنه. بعد امام علی علیه السلام هم عجیب هم است، میفرمان مادر گناهکاری این است که انسان عزت نفس خودش از دست بده. مادر گناهکاریه. و باز عجیبه این، با اینکه ما میگیم مقابله بکنید، این حب به نفس باید از بین بره. مولوی داستانی داره خیلی قشنگه. شما تا بقیه چیزا گناه ها 700 تا شهید دسته 700 تا گناه ذکر کرده، شما نمیتونی بری تک تک اینا رو هی بگی. یه بار باید بری سراغ این، یه بار بری سراغ اون، نمیتونی موفق بشی. باید ریشه رو از بین ببر، ریشه گناه. مولوی یه مثالی میزنه، میگه یه جوونی بود مامانش رابطه نامشروع با مردم داشت. امروز یکی میمد تو خونه، خونه مامانش، فردا یک دیگه میمد، پس فردا شخص دیگه، پس فردا هی این هی فکر کرد چیکار بکنه، با اونا دعوا بکنه، اونا رو بکشه، بره سراغ مامانش. رفت مامان خودش رو کشت. بهش گفت آقا چی رفتی مامانتو کشتی؟ میگفت خب اونا رو میکشتی. گفت خب من اگه اینا رو بخوام بکشم دستم به خونه بسیاری از افراد باید آغشته بشه. امروز باید اینو بکشم، اومده خب فردا اونو میکشم، 100 نفر کشتم، دوباره باز بعدیا میان، ریشه حل نشد. ولی من رفتم از ریشه خشکوندم فساد رو، مادرم رو کشتم، دیگه کسی نمیتونه گناه بکنه، ریشه رو زدم. این مثالا نه بره طرف مادرش خودشو بکشه. حالا شما بخوای بری با اینا مقابله بکنی، با غیبت کردن، با تهمت کردن، با اونا موفقم نمیشیم. خیلی وقتا باید این سراغ این ریشه، ریشه رو قطع بکنیم، بسیاری از این گناه ها موضوعا منتفی میشه. لذا آیه قرآن قشنگ میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این ریشه چیه؟ این ریشه همین بحث حب به دنیاست، حب به ثروت، اجل دیگه، اجل هذه الامت هست. این ریشه رو بتونی بزنی بسیاری از کارها درست میشه. امام علی علیه السلام هم فرمود مادر گناه ها این انسان اینه که عزت نفسش از دست بده. این انفاق احساس فقر رو از بین میبره، عزت نفس به انسان میده. خب اولین مورد اثرش اینه، احساس ثروت و تمکن. دو، احساس کرامت. ما معلومه میگیم امام حسن کریم اهل بیته، کریم 40 تا معنا، 40 تا ویژگی باید داشته باشه تا به کسی بگیم کریمه، ولی یکیش اینه، بخشنده است. بخشش مال انسان کریمه، یعنی شما وقتی میبخشی احساس کرامت میکنی، همین یعنی میشه کریم. احساس کرامت که انسان بکنه، یه اثری این احساس کرامت داره. یکیش اینه. این باز تو زندگی چقدر دخیل نیست رابطه زن و شوهر. روایت هست میگه الکریم و یشکر القلیل و لعیم و یکفر الجزیل. کریم مقابل لعیم. انسان کریم کسیست که کم دیگران رو زیاد میبینه. یکی از معیارهای تقوا اینه ها، یستکثر قلیل الخیر من غیره، خیر کم دیگران را زیاد میبینه. و یستقل کثیر الخیر من نفسه. از ویژگی انسان متقیه. تقوا میخواستیم پیدا بکنیم دیگه. من یستقل، تقوا یعنی چی؟ بیم یکیش انفاقه. این انفاق از جهت دیگه هم کمک به ما میکنه، انسان کریم میکنه. یستقل کثیر الخیر من نفسه، خیر زیاد خودش رو کم میبینه، خیر کم دیگران رو زیاد میبینه. اون وقت یه معنای دیگه شما از الکریمو یشکر القلیل. امام علی علیه السلام فرمود انسان کریم کم دیگران رو شکرگزاری میکنه، کم هم بهش داده باشن شکرگزاره. ولی انسان لعیم یک فرول جزیر، زیادم بهش خوبی بکنیم بازم کفران نعمت میکنه. اصلا چرا ما ایمان رو شرط میدیم تو ازدواج؟ میگیم انسان با انسان مؤمن ازدواج بکنید، اگه اومد ببین ایمان دارد یا نه. چرا؟ چون میگیم آقا این انسانی که ایمان به خدا نداره، این صلاحیت نداره باشه ازدواج کنید. تو هر چی به این خوبی بکنی فایده نداره، خوبی از این نخواهیدی. چرا؟ میگیم این آقا خدا بهش نعمتهایی داده، از جمله یک کبد. کبد اگر کسی کبدش مشکل داشته باشه بخواد پیوند کبد بهش بزنن، تو شیراز شما 1 میلیارد برای دولت آب میخوره، 1 میلیارد. اونم تازه اگه کبد رو هدیه بکنن، یعنی اگه یک کبد رو هدیه بکنه بعد اینو بیان پیوند بزنن، 1 میلیارد فقط پیوندش. ما کبدمون صحیح و سالم، 1 میلیارد کبد، 1 میلیارد قلب، 1 میلیارد چشم، 1 میلیارد کلیه ها، و و میشه 10 میلیارد. خدا 10 میلیارد نقد داده، میگه آقا با این نمازی چیزی بخونید شبیه اینا، اینم برای خودت و فایده برای من نداره، بخون دوباره میخوام بهت جزا بدم، میخوام بیشتر بهت بدم. حالا این آقا میگه برو بابا، نعوذ بالله، خدا کیلو چنده؟ خب این همه نعمت خدا بهش داده، جون بهش داده، میگه برو بابا خدا کیلو چنده؟ شما چقدر میخوای به این خوبی بکنی قدرشناس باشه؟ الکریم و یشکر القلیل، کم رو هم شکرگزاره، ولی وقتی لعیم شد یک فرول جزیر. خب تو با این ازدواج کردی، چقدر میخوای خوبی بکنی؟ لذا یکی از معیارها ما اینو میدونیم، پدر و مادر جون کندن برای ما. حالا یه خانومی بیاد بگه آقا ول کن پدرتو، خب اگه گفت ول کن، این مرد ول کرد، مگه با تو میتونه دیگه زندگی بکنه؟ تو توی زن چقدر میخوای به این خوبی بکنی به اندازه پدر و مادرش باشه؟ اون کفران نعمت پدر و مادرش کرد. تو هرچی هم خوبی کنی قدرشناس نخواهد بود. پس این میشه کریم میکنه انسانو. کریم اون وقت کم رو زیاد میبینه، یعنی مرد کریم کار کم زنش رو تو خونه زیاد میبینه. نه تو جون کندی، زحمت کشیدی برای من غذا پختی، زحمت کشیدی اتو کردی، زحمت کشیدی لباس شستی. ولی اگه انسان لعیمی باشه، خب چیکار کرد؟ تو خونه خوردی خوابیدی، من از صبح رفتم جون کندم، با اینکه نخورده خوابیده ها، تو رفتی 8 ساعت سر کار، این بدبخت فلک زده زنم 8 ساعت رفته سر کار، تو اومدی گرفتی استراحت کردی، این آشپزی کرده، لباس شسته، بچه داری کرده، بعد تازه شوهرداری باید بنده خدا بکنه تو طلبکاری. چرا؟ انسان لعیمی میشه این. این انفاق کردن یکی از آثارش اینه، احساس کرامت به انسان میده. کرامت داد یشکر القلیل، کم رو زیاد میبینه، زندگی رو درست میکنه. خدا هم دنبال همینه. این هم مورد دوم، احساس کرامت به انسان میده. احساس خیرخواهی و دلسوزی، رحیم میشه، رقت قلب پیدا میکنه. رحیم یعنی چی؟ خدا رو میگیم رحیمه. تو انسان که میگیم انسان انسان رحیمیه، انفاق که میکنه، حالا قبل از انفاق، انسان میگیم انسان رحیمیه، یعنی یه جا فقیری رو میبینه، فقر طرف رو میبینه، نیاز طرف رو میبینه، دلش میسوزه، بعد کمک میکنه این فقرش از بین بره. نیاز اونو برطرف میکنه، میگیم این انسان انسان رحیمیه. خدا که رقت قلب که نداره، این خدا دلش میسوزه، ولی خدا نیاز طرف رو میبینه، این نیازا رو برطرف میکنه، خدا رو میگیم خدا رحیمه. جعل بینکم مودتا و رحمه، رحمه به این معناست، باز بین زن و شوهر مودت و رحمت قرار داده. رحمت قرار داده یعنی شما با انفاق به رحمت میرسی، رحیمی دیگه، نیاز دیگران رو میبینی، دلت میسوزه، انفاق میکنی، چه صفتی به دست میاری؟ صفت رحیم. نیاز دیگران رو دیدی، کمکش کردی، میشی رحیم، صفت رحمت به دست میاری، رحیم شدی، میشی مظهر صفت خدا، خدا هم رحیمه. اون وقت اونجایی که نیازی شوهر داره بین زن و شوهر میگه مودت و رحمت قرار داده، یعنی این زن نیاز شوهر را ببیند قبل از این که شوهر نیازش را بگه، چون شوهر نیازش نمیگه، نیازش رو تشخیص بدی و برطرف بکنی، میشی رحیم نسبت به شوهرت. شوهر نیاز زن رو قبل از این که بروز بده تشخیص بده و نیازش رو برطرف بکنه، این وقت میشی شما رحیم. انفاق رحیم میکنه شما رو. و جالبه، رقت اصلا تو خود رحمت رقت قلب خوابیده. ماها وقتی گناه میکنیم قسی القلب میشیم، قسی القلب شدیم، گریه‌مونم نمیگیره، میگه چرا چشم ها خشک است؟ چون قسی القلب است. چرا قسی القلب است؟ چون گناه کرده است. ولی وقتی شما انفاق میکنی قساوت قلب از بین میره، رقت قلب پیدا میکنی، اشکت هم در میاد، گناهت هم پاک میشه. اثرای قشنگی داره. دنبال دین، دنبال این هست، احساس خیرخواهی و دلسوزی بهت میده انفاق کردن. بله،
این روایتشو
الان روایتش من ندارم، این رو فقط اینو اون آیه قرآن بود من اشاره کردم، چون طبق معنای رحمته. علامه طباطبایی، حالا تو بحث حقوق زن من مطرح میکنم کلام علامه طباطبایی رو، ذیل مودتن و رحمه بحث میکنه، اصلا معنای رحمت یعنی، یعنی معنای رحمت که خدا میگیم همینه، رحمت یعنی، ولو خدا اینجوری نیست، معنای رحمت اینه انسان دلش نیاز یکی رو ببینه دلش بسوزه و بعد که دلش سوخت نیاز رو برطرف بکنه، اینو بهش میگیم رحیم. تو بحث خدا میگن خذ القایات و اترک المبادی، خدا که دلسوزی که نداره دلش بسوزه، پس مبدع دلسوختن که این مبدع دلسوزی نتیجه میشه من انفاق بکنم، ببخشم، نیاز طرف رو برطرف کنم، میگن تو خدا این مبدع رو ورش دار، نگو خدا دلش میسوزه، قایت رو بگیر، خذ القایات و اترک المبادی، این قایت بخششه، خدا بخشش داره ولی بدون دلسوزی، رفع نیاز داره، این معنای رحمته. اون وقت تو مودتن و رحمه هم همینو علامه برداشت میکنه، میگه تو اینجا هم همین، یعنی نیاز طرف رو شما در نظر بگیری، برطرف بکنی نیازشو. شما که اینجا انفاق میکنی یعنی چی؟ یعنی نیازت، معنیش اصلا همینه دیگه، به نیازمند میدی دیگه، نیاز طرف رو سنجیدی و انفاق کردی، قطعا رحیم شدی، معنای رحمت اینجا صدق میکنه. بعد تمرین دلکندن اینا، این اصلا خیلی از گناه ها مرتفع میشه. الان اختلاف زن و شوهر به خاطر طلاق، به خاطر مسائل مالی مهریه، طلاق میگیرن به خاطر مسائل مهریه، آقا زن میگه مهریه منو باید بدی، مردم میگه من نمیدم، اینا ریشش زده میشه. آقا طلاق زیاد شده، چیکار کنیم طلاق از بین بره؟ چه راهی براش دارن؟ آقا بهشون بگیم به هم احترام بذارید، به هم محبت کنید. نمیشه، چیکار کنیم اینا طلاق نگیرن؟ انفاق بکنن ببینن آقا مهریه عامل طلاق هست یا نیست، دیگه موضوع هم منتفی میشه. چرا؟ شما وقتی از مال خودت، مال حلالت دل میکنی، راحت به دیگران میدی، مال خودت استفاده نمیکنی به دیگران میدی، مال دیگران رو به طریق اولا استفاده نخواهی کرد، دوزی دیگه معنا نداره. ولی وقتی من مال خودم رو نمیخورم میدم به دیگران، مال دیگران رو به طریق اولا استفاده نخواهم کرد. خب مهریه میشه چی؟ مال خانم من، حقشه، من میگم من اینجا دارم تمرین میکنم دل کندن از مال خودم رو، خب به طریق اول مال شما رو نخوام. آقا بله، بر شما، بر من واجب مهریه، من مهریه به شما میدم. زن اون وقت چی میگه؟ زنم تمرین کرده دل کندن از حق خودش رو، میگه منم مهریه‌ام رو نمیخوام. لذا بهترین زن اون زنیه که تمرین کرده باشه و نفقش مهریهش ببخشه، نه مرد فوری بگه بده منو. مرد میگه نه، باید این رو بگیری، مهریه تو باید بگیری، بر مرد این واجبه. زن هم میگیم به زن میگیم نه به هیچ وجه تو سعی کن مهریه رو نگیری. لذا روایت میخوای همنشین حضرت فاطمه زهرا بشی، سه گروه همنشین حضرت فاطمه زهرا میشن تو اون دنیا. یکیش زنی است که مهریه خودش رو ببخشه، تمیل دل کندن میگیم انفاق کن صدقه مستحب بده، دل میکنی اصلا دیگه اون وقت ببین درس خوندنت هم درست میشه، درس رو برای مدرک که بعد پول بگیری نمیخونی. چرا؟ یه جا هست میگه من پول به دست بیارم، آقا 10 میلیون به دست بیارم در ماه، میگه برم پزشک بشم مهندس بشم، میگه جمعه نیازی به اینا ندارم، من در حد متوسط برای خودم نگه هم دارم، بقیه رو من خواهم تمرین کنم ببخشم. اگه به کم بخوای قانع بشی اصلا دیگه نیازی نداره مدرک بگیری عضویت علمی بشی، یا و میگه آقا یه سپور هم من بشم 1 میلیون تومان در میارم 2 میلیون تومان در میارم، درس خوندنت هم برای خدا میشه. لذا میگیم آقا این پایه است، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، همه چیز رو درست میکنه حتی شما رو بهشتی میکنه. لذا یک شمش تمرین دل کندن از مال و دیدن دیگران، لذا این اگه اتفاق بیفته تقریبا طلاق به خاطر مهریه منتفیه. آقا 10,000 نفر 20,000 نفر 50,000 نفر تو زندان هستن به خاطر مهریه منتفی میشه دیگه. مرد از خداش مهریه زنش رو بده، زن هم به هیچ وجه دنبال گرفتن نیست. باز یکی از آثار انفاق کردنه، این احساس فقر رو هم از بین میبره. حالا یه آثاری هم داره عجیب هم هست. خب حالا ما انفاق کردیم، ما اون جلسه قبل احتمالا من اشاره کردم آقا من درآمدم 1 میلیون تومنه، آقای فتحی 1 میلیون، نیاز واقعی من 2 میلیون تومنه، من طلبه هم مثلا من شهری هم 500,000 تومنه، نیاز واقعی من 1 میلیون تومنه، شما میگید از این 500,000 تومنم صدقه بده. خب من اگه اینم دادم نیاز من 1 میلیونه، نیاز من 2 میلیون تومنه، من درآمدم نصف 1 میلیون تومنه، شما میگید از اینم انفاق بکن، خب از دست میدم که نیازم بیشتر میشه. اعجاز اسلام اینجاست، اعجاز دنبال اعجاز کلامی نیاز نیست باشیم، نام خوبه ها، ولی یه اعجاز عملی هم داره، عجیب هم هست این اعجاز. آقا شما 1 میلیون درآمد داری، نیاز واقعی 2 میلیونه، میگیم آقا سبک زندگی اسلامی چجور من زندگی بکنم دغدغه مالی نداشته باشم؟ راهکار قرآن ارائه کرده، درآمدت حالا هر چیه مثلا 1 میلیون، نیاز واقعی 2 میلیون تومنی، چیکار ما بکنیم؟ دغدغه از بین بره، دغدغه از بین، احساس فقر از بین بره و به این 2 میلیون من برسم. میگیم شما از این مثلا 300,000 تومنش رو به مرور در ماه ببخش، خب این که شد 700,000 تومن درآمد من، نیازم شد 1,300,000 تومن. دنیا برای این راهکار ندارد، قرآن برای این راهکار دارد. شما 300,000 تومن که میدی، 300,000 تومن از دستت نمیره، 300,000 تومن شما از دستت نمیره. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، تقوا پیشه بکنی روزی من حیث لا یحتسب. ببینیم تقوا چی بود؟ یکیش انفاق بود، تو انفاق بکن، انفاق بکنی نه فقط 300 تومن من برات برمیگردونم، حالا آیاتو میخونم ها که برمیگردم، آیه قرآنه، این 300 تومن رو برات برمیگردونم، اون 1 میلیون اضافه 500,000 تومن اضافه نیاز واقعی، 200,000 تومن اضافه نیاز واقعیت هم بهت برمیگردونم. لذا این انفاق کردن هم آثاری داره هم شرایطی داره، من اینا رو میخونم، شرایط انفاق چی چیه، باید این شرایط مراعات بکنیم و آثاری داره، قوقا کرده تو این آثار. من ابتدا این شرایط رو بگم، شرایط انفاق اینه، از مالی که دوست دارید انفاق بکنید، نه اونی که دوستش نداری. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به سعادت و خیر نمیرسی مگر از اونی که محبوبت انفاق بکنی. نه ببری فرش کهنه، یعنی فرشت کهنه است تو خونه، میبینی خب دیگه پولم که داری، این هم خب چجوری سر به نیستش بکنیم این رو، میری فرش نو میخری، عذاب وجدان میگیری، اینو بندازی تو آشغالی، اینو میندازی تو انباری، عذاب وجدان میگیری، میگی برای اینکه از این عذاب وجدان راحت بشم چیکار کنم؟ اینو میبرم نذر مسجد میکنم، میندازم تو مسجد، میگم خب الحمدلله اون فرشمون هم بردیم انداختیم مسجد، شما هیچ به کمال نرسیدی، ولی مسجد مشکلش حل شده، بالاخره می اومدن رو فرش کهنه شما نماز میخونن، از این خالی باشه بهتر بود، ولی شما به کمال نرسیدی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونی که محبوبت انفاق بکن. اشکال نداره، این خوبشه گرفتی، دو تا خوب بگیر، یکی برای مسجد، یکی هم برای خودت. نه خوب رو تو خونت بندازی کهنه رو، بعد بگیم آنچه به مسجد به خانه رواست بر مسجد حرام است. واقعی نیست این، درست نیست این. اصلا به نفع تو انفاق بکنی، چون بله تو الان گمان می‌کردی انفاق بکنی 300 تومن از دستت رفته، ولی اگه باور بکنی اینو بدی برمیگردون از خدات. مثل اینکه بگیم آقا هر کسی پرایدشو امروز در راه خدا بده، فردا به جای 10 میلیون 20 میلیون پراید 1 میلیارد بهش میدیم. چند نفر پرایدش انفاق میکنن؟ همه از خدامون. ما 10% از سود بانک میدونم در ماه میده، ما میبریم پولامونو میذاریم تو بانک. حالا بگیم آقا شما پرایدتو دادی، فردا 1 میلیارد بهت میدن، خب از خدامونه. قرآن میخواد چنین نگاهی به ما بده، بابا تو این انفاق بکن، من فردا بهت میدم، هم پول خودتو برمیگردونم همونو، ولی از این محبوبت بده ها، نه اون کهنه رو بدی فایده نداره، از این خوباش بده منم خوبش برمیگردونم. اولیش پس این میشه از مالی که دوست دارید انفاق بکنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا عن که محبوبته، نه غذا رو بخوری تهش رو ببری بدی. امام رضا وقتی غذا رو میذاشتن جلوش، ابتدا از اون خوباش جمع میکرد، میگفت اینو ببر بده به فقیرا. پس اولین شرط انفاق اینه که از مالی که دوست داری باید انفاق بکنی. دو، از مال حلال باید باشه. مالت حلال نباشه، لذا خود به خود گفتیم همه چیز انفاق درست میکنه، کارتو درست میکنه. اگه میخوای واقعا انفاق بکنی به راحتی سعادت برسی، باید انفاقت از مال حلال باشه. لذا اگه 8 ساعت شما موظف باشی کار بکنی، 45 دقیقه کار بکنی، پول 8 ساعت رو بگیری، از این پول انفاق بکنی، فایده ای نداره. عرفی شما 6 ساعت باید کار بکنی، حالا بله وسطش 10 دقیقه برو چای بخور، طبیعی این اشکال نداره، میری دستشویی اشکالی نداره، ولی عرفی آقا 6 ساعت باید کار بکنی. 6 ساعت کار کردی مالت حلال میشه، اون وقت انفاق بکن. اگه این کارو نکردی انفاق بکنی فایده ای نداره. لذا شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، آقا دو تا آیه تو قرآن هست، اینو زیادم سوال میکنن خانوما، مخصوصا متدینی یا دخترایی که شوهر ندارن، 30 سالش شده 35 سالش شده خواستگارم براش نمیده. آقا این دو تا آیه هست، من اینا رو انجام دادم نتیجه نگرفتم. کدوم؟ یکی میگه ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، انفاق بکنی خود جایگزین میکنه، یعنی بعدم میگم آیاتشو. یکی هم گفته ادعونی استجب لکم، خب من آقا انفاق کردم نتیجه نگرفتم، دعام کردم آیه قرآن ادعونی من جواب میدم ولی جواب نداده. امام گفت یعنی گمان میکنه خدا دروغ گفته است یا خلف وعده کرده است؟ گفت نه من اینو نمیگم آقا. گفت پس چی؟ گفت نمیدونم. گفت بله ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، ولی به شرطی که، شرط انفاق اینه، از مال حلال باشد و در راه حلالم باید خرج بشه. مثل فطریه، شما فطریه رو دادی به یک گمان میکنی فقیره، بعد معلوم شد این فقیر نیست، چی میشه؟ از اول باید فطریه بدی. فتوا دادن دیگه، بعد بعضی حالا بعضیش من دیدم اینجوری، باید از اول فطریه بدی، دادی دیگه بعد معلوم شد بابا این مثلا ثروتمند بود اصلا فقیر نبوده و امثال، باید از اول بدی، فایده نداره. انفاق هم اینجوریه. امام صادق علیه السلام به این بنده خدا فرمود لو ان احدكم اكتسب المال من حله، اگر یکی از شما ها مال رو از راه حلال به دست بیاره و انفقه فی حله، تو راه حلال هم خرج بکنه، فقیر واقعی باشه، لذا باید بگردید تشخیص بدید فقیر واقعی رو. اگه این باشه، اون وقت امام فرمود لم ينفق درهما الا اخلف فيه، یه درهم انفاق نمیکنه الا که جایگزین بشه. این آیه قرآن دیگه، ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، آیه قرآنه. پس از مال حلال باید باشه، انفقو من طیبات ما کسبتم، آیه قرآن سوره بقره 267، انفاق بکنید از طیباتی که به دست آوردید، از اون مال طیب انفاق بکنید، نه مال حلال و حرام و ورده انفاق. مال حرام مال دیگران بوده تو انفاق کردی. پس اینم جزء شرط دومش، مال باید حلال باشه. انفاق باید احترام‌آمیز باشه نه ترحمی. این بسیار جمله قشنگ ائمه دارد، انفاق باید احترام آمیز باشه نه ترحمی. بین این یه ذهنیت غلطی تو ماها هست، منی که میام انفاق میکنم، کمک میکنم به زلزله زدگان کرمانشاه، به فقیرا، کمیته امداد و اینا، من ثواب بیشتری میبرم یا اون فقیری که پول از من گرفته نیازش برطرف کردم؟ نه الان رفته موقع میخواد یکی ازدواج بکنه، یکی فقیر نون نداره، یکی غذا نداره، برنج نداره، لباس نداره، من رفتم برای همین همین لباس تهیه کردم، من ثوابم بیشتره یا اون فقیری که این غذا رو از من گرفت، اون لباس از من گرفت؟ نگاه ما اینه که خب من ثواب بردم دیگه، لذا میگم ای کاش منم داشتم انفاق میکردم. ائمه میگن اون ثوابش چه دسته، فقیر ثوابش بیشتر است. چرا؟ نگاه عوض میشه. خیلی خوب، ما باید با منت و التماس به فقیر پول بدیم، مثل اینکه بگیم آقا 10 میلیون شما بده فردا 1 میلیارد میدیم. ما در به در دنبالش، فقیر بگی بابا من پرایتو نمیخوام، میگم تو رو خدا خواهشن دستتو میبوسم این پراید از من بگی. چرا؟ فردا مثل 1 میلیارد بگیرم دیگه. امام میگه شما که دارید این مال رو به اون میدید، دو تا کار انجام میشه، ثواب اون بیشتر است و یک با این انفاقی که کردی و اون گرفت گناه تو رو پاک کرد، چون گناه تو بعدا چوب به تو میزد. ما اصابکم من مصیبت به ما کسبت ایدیکمه، اینو پاکش کرد. و دو، شما که این پولو بهش دادی چند برابر روزیت زیادتر میشه، وسعت هم بهت داد. یعنی یه پراید دادی، برای اینکه روشن میشه میگم 1 میلیارد، نمیگم همین 1 میلیارد، آقا 1 میلیارد بهت برگردوند، اینو تو دادی، هم گناهتو از بین برد رضا چوب نمیخوری، هم خود این گناه رفت کنار ثروت به دست میاری، هم که انفاق کردی وسعت رزق بهت میده. لذا این باشه اون وقت نگاهمون به فقیر عوض خواهد شد، با احترام ما به فقیر کمک خواهیم کرد. مثل این نمیشه، طرف من تو ماشین بودم، بندی خدا یه دانشجویم سوار شد وسط رو پیاده شد بره خوابگاه، 1000 تومانی داد، 500 تومانی پورت نداشت، کره ظاهرم 500 تومن تو ذهنم بود، مال خیلی وقت پیش بود، پورت نداشت. راننده گفت بهش خب یه گشتیم، گفت ندارم. باشه نداری 14 تا صلوات بفرست. دانشجو میگه آقا وردار بیا 1000 تومن 500 تومن تو وردار، صلوات نمیفرستم. راننده‌ام عصبانی شد، گفت بردار برو، نخواستیم. بعد تو ماشین من بودم صحبت می‌کردم، گفت عجب آدمایی اینا، حالیش هم نیست. خب من 500 تومن نگفتم، گفتم 14 صلوات بفرست، تازه اعتراضم میکنه. خب توقع داشت من حقو به این بدم دیگه. گفتم خب به نظر حق با توئه؟ گفتم نه اینجوری نیست، تو گمان میکنی 14 تا صلوات ثوابش مساوی با 500 تومنه؟ 14 تا صلوات برای 500 تومن؟ یه صلوات هم بالاتر از این، اصلا قابل مقایسه نیست. نهایتش میگفت تو یه صلوات بفرست، تا اونم بگو بهش اگه میخوای واقعا بگی آقا من لطفی میخوام بکنم، اون داره لطف در حق تو میکنه. یعنی یه صلوات فرستاد ولو به زور تو 500 تومن از دست دادی، ولی یه صلوات فرستاد کلی برای تو هم تو دنیا هم تو آخرت واقعا مفیده، ارزشش خیلی بالاتر از اینه. ولی ما وقتی ارزش رو بیاریم پایین، مثل همین نماز بخون، آقا برای من برای پدر من نماز بخون 500,000 تومان. غلط این اعمال. طرف رفت پیش سلمان یه پولی داد مثلا 10,000 تومان، یا سلمان یه حمدی برای پدر من بخون. سلمان هم این پولو برداشت، گفت پولتو بردار ببر. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت تو باباتو میخوای از جهنم نجات بدی با حمد من، ما کیفم میکنی 10,000 تومان به من میدی نجات از جهنم با 10,000 تومان؟ حالا بعضی وقت ما منت هم میذاریم سرش، حالا یه هم بخون. مثلا بعضی وقت دعوت میدیم جلسه قرآن و اینا، مثلا یه شام میدیم کیف هم میکنیم، ما شام دادیم. و بابا اون برات ختم قرآن انجام داد، پدر تو جد آباد تو همه را از جهنم نجات میده. اگه یه بسم الله یاد بگیری نجات میده، یه کل قرآن رو بخونن دیگه به طریق اولاست دیگه. اینجا نگاه رو داره عوض میکنه، آقا فقیر رو اینجوری نگاه نکنه، ترحم‌آمیز نباشه، با احترام تو بدهکار اونی، نه اون بدهکار تو باشه. اینم یکی از شرایط ها هست و عجیبم است. امام باقر علیه السلام فرمود اصلا فقیر هدیه خداست به شما. خیلی نگاه رو عوض میکنه، الفقیر و هدیت الله الی الغنی، هدیه خداست. فان قضا حاجته فقد قبل هدیت الله، اگه حاجت فقیر رو برطرف کرد هدیه خدا رو پذیرفته است. مثل اینکه خودکاری رو امام زمان به ما هدیه بده، میگه نه نمیخوام، بی عقلیه دیگه. فقیر هدیه خداست، پذیرفتی هدیه خدا رو پذیرفتی، ولی اگر حاجتش رد کردی فقط رد هدیت الله. پس اینو با این نگاه بریم جلو، انفاق میشه احترام آمیز. انفاق چه تو تنگ دستی، این باز جمله غلطی، آنچه به خانه رواست، بابا خلاف نص قرآن این. خب وقتی تو بنا شد آقا یه معامله مانندیه، تو این پولو میدی بر میگردونه بهت، خب دیگه یعنی چی آقا تو فقیری انفاق نکن، آنچه به خانه رواد بر مسجد حرام است. بابا تو که انفاق میکنی اصلا تجارت میتونی بکنی، یعنی تو فقیری 10,000 تومان داری، آقا اینو 5,000 تومانش بده، 5,000 تومان خدا برات برمیگردونه، معامله است، راه معامله رو بلد نیستی، راه زندگی. لذا تو نهج البلاغه حضرت علی فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی فقیر و بیچیز شدی تجارت کنید با خود. آقا من خودم فقیرم ندارم. خب بابا همینی که نداری مگه نمیخوای بیشتر برگرده بهت؟ اینو بده، ما انفقتم برمیگردونه بیشترم بهت میده خدا. راه قشنگیه، تو از دست نمیدی به شرط که حلال باشه ها، از دست تو نمیدی، تو تنگ دستیت هم انفاق بکن. میخوای به بهشت بری، میخوای جز اصحاب یمین بشی، باید انفاق بکنی. آیه رو من بخونم که همین تو تنگ دستی هم انفاق بکن، بعد بهشت هم میخوای بری. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. این بهشت آماده شده است برای متقین. آقا متقین کیا هستن؟ اون من یتق الله کیه؟ یجعل له مخرجا. او عدت للمتقین، متقین رو میگه الذین ينفقون فی السراء. سراء دو تا معناش من آوردم، دو جور میشه بکنیم، یعنی در حالت سرور و شادی و وسعت زندگی، و ذرا یعنی تو حالت غم و تنگدستی. ينفقون فی السراء و ذرا، اینا میشه متقی. یعنی تو میخوای متقی بشی، متقی کیه؟ تو تنگ دستی هم انفاق میکنه. خب اگه تو تنگ دستی انفاق کردی میشی متقی؟ میشه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب، بهت روزی میده، مشکلت هم حل میشه. پس تو تنگ دستی هم باید باشه. اصلا حالا آیه دیگه رو من بخونم، فلق تحمل عقبه، از گردن بالا نرفت. گردنهای اون دنیا تو همین دنیاست، ما داریم میریم بالا، بعضی اصلا بالا نمیرن، تو اون دنیا باید بری بالا. از گردن بالا نره و ما ادراک مل عقبه. آیه قرآن دیگه، سوره اسم سورش یادم رفت. فلقت همل عقبه و ما ادراک مل عقبه، تو چه میدانی عقبه چیست، این گردن چیست؟ فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اطعام بدی به دیگران در روز گرسنگی. در روز گرسنگی یعنی خودت گرسنه، سختت، انفاق بکن، خدا برمیگرد و تو هم سیر میکنه. یعنی اگه این کار کردی، عقب بالا رفتن از این گردنه ها چیه؟ میگه اطعام کردن. وقت ادامش بعدم میاد میگه اولائک اصحاب المیمنه، اینا فقط اصحاب میمنه هستن. یعنی اطعام کردی میشی جز اصحاب میمنه، یعنی با انفاق کردن به بهش شما وارد میشی. مورد بعدی، دو مورد رو هم، خب حالا موردهای بعدی دیگه بمونه، اذان داد، من جلسه بعد انشاءالله، چون خیلی مهمه آثار انفاق، بسیار دخیله، من آثار انفاق رو بگم و اینکه زندگی ما باید در چه حدی باید باشه، چون خیلی دخیله. امام فرمود، امام علی، این ببینیم چقدر از مادیات ما باید داشته باشیم. اینو میگه اگه واقعا اینو بلد باشیم به اوج آرامش میرسیم، با این انفاق چقدر برای خودمون نگه داریم. اینو بلد نباشیم با بدبختی زندگی خواهیم کرد. آثار انفاق و اینکه چقدر من برای خودم داشته باشم رو من انشاءالله جلسه بعد میگم دیگه. اذان و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.
تو مال انفاق
دهنده
بیشتر
میشود؟
حالش بیشتر میشه؟
بله.
یا همون
برمیگرده؟ نه، یکیش اینه، فعلا تو آثارش خواستم بگم، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. یک، دو، یورب صدقات. ربا یعنی چی یورب صدقات؟ ربا یعنی 100 تومان میدی 150 تومان میگیری. لازمه قهری انفاق، علامه تو المیزان میگه لازمه قهری انفاق رشد دادن و نمو دادنه، لازمه قهریشه. یعنی حتی کافر هم باشی این حالتو داره، یعنی اصلا طبیعت و تکوینن انفاق کردن به دنبال داره. اون وقت هم برمیگرده، دو تا، یک بده نترس برمیگرده، دو یور به صدقه زیاد هم بهت میده.
حالا اینو تماشا من بعد میام. خدا خیرتون.